بدن تو عاشق حرکت کردنه. وقتی میدوی، میپری، بازی میکنی یا توپ رو دنبال میکنی، قلبت قوی تر میشه، عضلاتت جون میگیره و استخوانهات محکم تر میشن. ورزش یعنی بدنت رو خوشحال کنی. هر بار که حرکت میکنی بدنت رو میفهمه که باید قوی تر، سریع تر و آماده تر باشه. پس بازی کن، بدو و ورزش کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. من حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم. دوستانی که مباحث ما رو دنبال میکنن اطلاع دارن که ما از جلسه گذشته در خصوص موضوع بسیار مهم استعدادیابی ورزشی داریم صحبت میکنیم و در قسمت اول ما مباحث رو با طرح یک سوال مطرح کردیم و آغاز کردیم و اون سوال هم این بود که استعدادیابی ورزشی دقیقاً چی هست و دقیقاً چی نیست، و پیرو و همین سوال ما توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم. علاقه دارم که قسمت دوم رو هم اگه اجازه بفرمایید با طرح یک سوال آغاز بکنم، و اون سوال اینه که به نظر شما استعداد ورزشی ذاتاً وجود داره یا ساخته میشه؟ خب سوالها هست. وقتی کودکی در یک مسابقه از همتیمی‌های خودش بهتر ظاهر میشه، شاید یکی از اون جملات خیلی زیادی که میتونیم از اطراف بشنویم این هست که ببین این ذاتاً ورزشیه. مثلا مثل اینکه یک ژن طلایی در بدن اون بچه هست که بقیه ندارن. اما یه سوال ساده مطرح میشه که اگه همه چیز ذات بود، پس نقش مربی چیه؟ نقش خانواده چیه؟ نقش تجربه کردن، تمرین کردن، اشتباه کردن، پس این نقش ها کجاست؟ ما در ورزش به خصوص در کشور خودمون خیلی راحت از واژه ذات استفاده میکنیم، چون ساده است، چون مسئولیت زا نیست، چون توضیح نمیخواد. اما حقیقت انقدر هم ساده نیست. بله ژنتیک وجود داره، اما ژنتیک فقط حد امکان رو مشخص میکنه، نه سرنوشت رو. هیچ کس با دریبل زدن، شنای درست یا قدرت تصمیم گیری در زمینه ورزشی به دنیا نمیاد. اینها مهارت‌های ساخته شده هستند، نتیجه محیط، تجربه و آموزش هستن. خیلی وقتا ما استعداد رو با شروع خوب اشتباه میگیریم. یه کودک قد بلند در والیبال، یه کودک چابک در مثلا ژیمناستیک، یا کودکی که هماهنگی حرکتیش بهتره، در واقع فقط پتانسیل اولیه داره، نه مهارت. و اگر در مسیر درست قرار نگیره، همین پتانسیل هم کم کم خاموش میشه. اجازه بدید صریح بگم، در خیلی از کشورها استعداد یعنی کسی که قابل ساختنه، اما در نگاه ما استعداد یعنی کسی که همین حالا آماده است و میتونه نتیجه بگیره، و این تفاوت نتیجه‌های کاملا متفاوتی رو ایجاد میکنه. کودکی که امروز ضعیف‌تره اما سریع‌تر یاد میگیره در سیستم‌های حرفه‌ای دنیا یک استعداد محسوب میشه، اما در بسیاری از باشگاه‌های ما اصلا فرصت نمیکنه خودش رو نشون بده. اون به سادگی کنار گذاشته میشه چون ذاتاً خوب نیست. البته این چیزیه که ما میگیم. آیا با یک مسابقه میشه واقعا درباره آینده یک انسان قضاوت کرد؟ استعداد بیشتر از اون که مادرزادی باشه، مسیرزادیه. مسیر درست استعداد درست رو میسازه، و مسیر غلط حتی بهترین توانایی ها رو هم متاسفانه نابود میکنه. مربی که کودک رو میترسونه، خانواده ای که فشار میاره، سیستمی که فقط نتیجه فوری میخواد، خب اینها استعداد رو نمیسازن، اینها استعداد رو دفع میکنن. به همین دلیل امروز در دنیا اصل حرف اینه که استعداد یک فرایند، یک برچسب نیست، و این فرایند سه تا رکن داره: تمرین هدفمند، محیط حمایتگر و فرصت. فرصت برابر، نه فرصت اتفاقی. پس شاید وقت اون رسیده که این سوال مهم رو بپرسیم. اگه استعداد ذاتی بود، پس چرا این همه قهرمان بزرگ جهان در کودکی یک فرد معمولی بودن، یک ورزشکار معمولی بودن، نه قهرمان مدرسه‌شون، نه ستاره تیمشون، نه یک نابغه؟ خب جواب روشنه: استعداد ساخته شده، کشف نشده. این به نوعی میشه گفت که یک مسیر بسیار مشخصه. اون استعداد رو ساختن، اون فرد به نوعی ظرفیتش رو داشته و اومدن روش کار کردن و اونو ساختن. انشاءالله در قسمت بعد سعی می‌کنیم بریم سراغ یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات رایج در ورزش کودکان، که اونم تخصصی سازی زود هنگامه، فشاری که آینده ورزشی بسیار از کودکان رو قبل از اینکه شروع بشن تموم میکنه. خب خیلی ممنون از بابت وقتی که گذاشتید و آرزو میکنم که انشاءالله سلامت باشید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ذره به ذره خاکت عزیزه، مقان دنیا بتونه واسط نقشه بریزه، ساحل به ساحل دریا به دریا، تا ابد باشی پا بر جا. به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما می سازیم.
به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما می سازیم.
که زیر پرچم تو بودم، همیشه قلبم پیش تارومه، با تو تقدیرم معلومه.
به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما می‌سازیم.
مطالعه برای ورزشکار فقط یک کار جانبی نیست، یک تمرین پنهانه. پژوهش‌ها نشون دادند ورزشکارهایی که بیشتر مطالعه می‌کنند در تصمیم گیری لحظه‌ای، تمرکز زیر فشار و تحلیل رقیب عملکرد بهتری دارند. خوندن شبکه عصبی مغز رو که مسئول پیشبینی، خلاقیت تاکتیکی و کنترل احساسات هست تقویت میکنه، یعنی دیرتر میبری و بهتر نقطه ضعف حریف رو میبینی.
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر. من صادق مهرانی با معرفی یک کتاب ورزشی دیگه همراه شما عزیزان هستم. کتاب رهبری به شیوه آقای خاصه. همونطور که از اسمش پیداست، این کتاب به زندگی ژوزه مورینیو اختصاص داره. اما اون چه که در این کتاب میشنوید؟
از نظر من تیم دچار یه افت مقطعی شده. مسئله پایداری نیست. با یه برد خوب، یه بازی خوب، همه چی حل میشه.
یعنی میگی این تیم به هیچ تغییر و تحولی احتیاج نداره؟ تو این دو سه بازی اخیر تیمت موقعیت‌های زیادی رو خراب کرده.
فکر کنم بحث امروزمون به جایی برسه که چند ماه پیش در موردش صحبت کردم. تنها در دو صورت از چلسی میرم. قرار دادم در جوان سال 2010 تمدید نشه، یا از تیم اخراج بشم.
فکر کنم راه حل سومی هم باشه. دوست داشتم به یه تفاهم مشترک برای اداره تیم برسیم، اما به نظر میاد مشترک کلمه غریبی برای محتوای صحبت امروزمون باشه.
حقیقتش به نظرم میاد که دوست داری یه مربی جدید برای تیمت بیاری. درسته؟
دوست دارم روی تیمی که مالکشم کنترل بیشتری داشته باشم.
خیلی خوب، پس گمونم حرف دیگه ای نمونده. باید با هم دست بدیم و برای همدیگه آرزوی موفقیت کنیم.
صبر کن. از اونجا که نمیخوام دوستیمون به هم بخوره، میخوام بیانیه ای صادر بشه و اعلام کنیم که با توافق طرفین تصمیم گرفتیم به همکاریمون خاتمه بدیم.
باشه، موافقم.
دوست ندارم تو نیم فصل مربیگری تیمی رو در لیگ برتر قبول کنیم. برای اینکه ضرر نکنی دستمزدتو به طور کامل پرداخت.
ممنون، همچین قصدی رم نداشتم. بعد از 7 سال مربیگری به یه استراحت 5-6 ماهه و مسافرت با خانواده احتیاج دارم. خیالت راحت، قصد ندارم مربیگری رو در جزیره ادامه بدم. مقصد بعدی من ایتالیا یا اسپانیا است.
به امید دیدار و همکاری مجدد.
به امید دیدار. البته مطمئنم سال آینده با تیم جدیدم یه سری به لندن میزنم.
رابرت بیزلی به واسطه دوستیش با مورینیو در کتاب رهبری به شیوه آقای خاص از اتفاقات پشت پرده‌ای که در دوران حرفه‌ای مورینیو اتفاق افتاده صحبت می‌کنه. از اونجایی که بیزلی خودش هوادار چلسیه، بیشتر تمرکز کتاب ژوزه مورینیو روی دوران فعالیت مورینیو در چلسی صورت گرفته. اما امیر حسین فاضلی مقدم هنگام ترجمه کتاب بخشهایی از مقاله های مایکل کاکس و جاناتان ویلسون، دو روزنامه نگار برجسته انگلیسی رو هم اضافه کرده تا محتوای کتاب توازن بهتری پیدا کنه. در این کتاب نقل قولهای خوندنی از ژوزه مورینیو وجود داره. چند تا از اونها رو برای شما میخونم. مورینیو بعد از پیروزی 3-2 مقابل بارسلونا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 2010 گفت واضحه که تا پایان دوره حرفه‌ایم هدایت بارسلونا را بر عهده نخواهم گرفت. همچنین مورینیو در واکنش به وقت تلف کردن نیوکاسل در بازی مقابل چلسی گفت ممکنه حتی یه گاو وسط زمین بذارید تا درون چمن راه بره و اینجوری وقت بازی رو تلف کنید. همچنین مورینیو درباره آیندهش در باشگاه چلسی گفته بود اگه باشگاه چلسی تصمیم به برکناری من بگیره، من میلیونر میشم و ظرف مدت چند ماه باشگاه جدیدی رو برای خودم پیدا خواهم کرد. در جای دیگه مورینیو در واکنش به تمارز دروگبا گفت من دیگه سرمربی چلسی نیستم، بنابراین نیازی نیست از اونا دفاع کنم. پس فکر میکنم حقیقت اگه بگم که دروگبا خوب تمارز میکنه. اما مورینیو بعد از تساوی بدون گل مقابل مایورکا در اولین بازی روی نیمکت رئال گفته بود من یک سرمربی هستم، من هری پاتر نیستم، اون جادو میکنه ولی در واقعیت جادویی وجود نداره، سحر تخیلیه و فوتبال یه چیز واقعی. اما درباره نویسنده، رابرت بیزلی روزنامه‌نگار انگلیسی اواخر سپتامبر 2016 کتابی را معرفی کرد که روایتگر دوران حرفه‌ای ژوزه مورینیو سرمربی موفق پرتغالیه. بیزلی 22 سال در دو روزنامه معروف و پرفروش انگلیس فعالیت کرد. اون یک هوادار چلسیه که جزو معدود روزنامه نگارهایی بود که با مورینیو رابطه خوبی داشت.
یه 5 دقیقه نفس بگیریم.
باشه.
یه موقعی دو برابر این مسافت رو میدویدم.
بله. یه زمانی خورخه بالدانا مهاجم تیزپای آرژانتین بوده. الان آقای بالدانا مدیر فنی رئالی. که تازه یه کمی هم شکم داره.
درست. یه 5 دقیقه استراحت کنیم.
باشه.
شنیدم تو تیم مشکل داری. سال اولی که اومده بودی همه چی خوب بود، چرا اینطوری شد؟
الانم همه چیز خوبه و رئیس تیم هنوز منم.
بله، در اون که شکی نیست.
بازیکن‌ها باید یاد بگیرن که حرف اول و آخر رو در تیم مربی میزنه.
گمونم به یک نکته ظریف توجه نکردی. اینجا اینتر یا چلسی نیست، این تیم رئال مادریده.
بله، این حرفا رو تو این 2 سال 1000 باری شنیدم
و باورش نکرد.
چی رو باور کنم؟ بازیکن سالاری رو؟
نه، بحث من بازیکن سالاری نیست.
پس بحث چیه؟
بحث اسطوره هاست. اسطوره های مثل دی استفانو، هوگو چانچز، امیلیانو بوتو اراگوئنو و کاسیاس.
صحیح،
پس من با یه اسطوره در افتادم.
همینطوره. رئال مادرید فقط یه باشگاه نیست، یه معبدی. معبدی با 9 ستاره، 9 قهرمانی اروپا.
به نظرم خیلی بحث و حماسی کرد.
نه، میخوام شرایطو برات تشریح کنم. تو اگه 10 ستاره رو نصیب تیم بکنی، تبدیل به یکی از خادمای مورد احترام این معبد میشی. در حالی که کاسیاس همین الانش یکی از مجسمه‌های محبوب داخل معبده.
ببینم، واقعا صحبت‌های الانمون جدیه؟ ما داریم در مورد یه تیم فوتبال صحبت میکنیم یا یه آیین بت‌پرستی؟
صحبتامون کاملا جدیه. الان طرفدارای رئال 2 شدن. یه سری طرفدارای افراطی که کاسیاس و سرخیو راموس رو مثل بت میپرستند و در حال حاضر به شدت از تو متنفرن. اینا همونایی هستن که تو بازی‌های اخیر هوت کردن. و یه دسته دیگه که معتقدن نتیجه گرفتن تیم از هر چیزی مهمتره. و البته نمیتونی رو عشق و علاقهشون نسبت به خودت خیلی حساب کن.
چقدر بهم قوت قلب میدی؟
دارم روشنت میکنم. و کافیه که تو به بارسلون یه باخت بد بدی یا امسال جام نیاری. اون وقت طرفدارا یه دسته میشن، یه گروه عظیم که فقط و فقط اخراج تو رو از تیم میخوان.
قبلنم با این شرایط دست و پنجه نرم کردم.
یمون نکنم. همونطور که گفتم، رئال رئاله. با پورتو و چلسی و اینتر فرق داره.
فکر کنم تلویحاً داره میگه که چمدونامو ببندم. آره؟
فکر کنم نباید میذاشتی کار به اینجا بکشه. یه جورایی رسیدی به نقطه بدون بازگشت.
مربیگری رئال اونجورایی که فکر کردم خیلی هم رویایی و جادویی نیست.
هیچ وقت نبوده. دلبوسکه تیم رو بعد از 10 قهرمان اروپا کرد، ولی عذرشو خواستن. تو این معبد فقط برای کسایی جا هست که داخل زمین جادو میکنن، نه اونایی که خارج زمین تصور میکنن که این جادو رو هدایت میکنن.
صحبتات خیلی امیدوار کننده نیست.
نشنیده میگن کسی که صحبونش امید باشه شام از گرسنگی میمیره؟ باشو باشو باشو، یه خورده دیگه بودایی. خیلی خواهد.
شنوندگان عزیز، صدای منو از داخل استادیوم سانتیاگو برنابئو میشنوین. تا پایان فینال جام حذفی تنها چند ثانیه باقی مونده. مسابقه ای که در آن اتلتیکو مادرید با نتیجه 2-1 از رئال جلو. اما نکته جالب در این بازی هوش شدن خوزه مورینیو توسط اکثر طرفدارای رئاله. اونا ظاهرا از قبل آمادگی این باخت رو داشتن، چون پارچه نوشته هایی با خودشون آوردن که روش از مسئولین رئال درخواست کردن مورینیو رو از تیم اخراج کنن. حالا به سراغ مورینیو میریم که آروم و خونسرد تنها ایستاده و به نقطه نامعلومی خیره شده. آیه مورینیو، میتونم وقتتون رو بگیرم؟
میتونم بگم نه؟ منظورم اینه که بهتره نگم نه.
ظاهرن امشب یکی از شبهای سخت زندگیتون بود، درسته؟
دفعه اولی نیست که تیمی که من مربیش هستم توی بازی حساس میبازه. البته زیادم اتفاق نیفتاده، ولی خب باختای بدتر از اینم تجربه کردم.
منظورم جو بین تماشاگراست. خب به حال سابقه نداشته که طرفدارای تیمی که شما مربیش هستین اینجور به شما اعتراض کنن.
اعتراض؟ اونا رسما آمادگی شروع انقلاب برای سرنگونی منو دارن.
دیروز شایع شده بود که مسئولین رئال به شما اعلام کردن که در صورت عدم نتیجه گیری در بازی امروز آمادگی دارن با توافق شما اقدام به فسخ قرارداد سه سالتون کنن.
به من چیزی اعلام نشده، ولی احتمال داره که مسئولای رئال به این مسئله فکر کرده باشن. من با این موضوع مشکلی ندارم.
پس شما خودتونم تمایل زیادی به موندن ندارین.
مادرید در همون سال اول ورودم بهترین جای دنیا برای زندگی کردن نبود.
و یه سوال دیگه.
اجازه بدین. لطفاً شما برین با بازیکن‌ها صحبت کنین تا من یکم سرم خلوت‌تر بشه.
بسیار خوب.
الو، سلام عزیزم.
حالت خوبه قزه؟
بله، بله. مشغول انجام یه مصاحبه با یه گزارشگر نازنین بودم.
نگرانت شدم. به نظر میاد جمعیت داخل استادیوم خیلی عصبانی هستن.
بهشون اجازه دادم به اندازه کافی منو هو کنن و علیه من شعار بدن. فکر کنم این کمک کرده انرژی منفیشون تخلیه بشه.
نمیدونم تو این شرایط چطور میتونی خونسردی کنی.
خیلی ساده. فقط به این مسئله فکر میکنم که من همچنان بهترین مربی هستم، اما در زمان اشتباه و در مکان اشتباه.
خوزه، فکر کنم باید به حرفای مشاور گوش کنی. شاید دیگه صلاح نباشه تو رئال بمونی.
خیلی خوب، حالا اومدم خونه با هم صحبت میکنیم.
مراقب خودت باش.
هستم عزیزم. الو. هاو، چه این سعادت و نصیبم کرده که رومان آبراموویچ کبیر بلافاصله بعد از باختم تو فینال جام حذفی اسپانیا شخصا به هم زنگ زده.
فرصت طلبی. شنیدم که گوشو کنار اعلام کردی نمیخوای با رئال ادامه بدی. گلنم چند وقت پیش میگفت که خیلی از شرایط تو رئال همچین راضی نیست. میدونم از همین حالا چند تا مشتری دست به نفت داری، اول از همه مسئولای اینتر و بعد احتمالاً لیورپول، شاید هم منچستر.
میخوای دوباره برگردم انگلیس؟
بله، ولی نه به عنوان مربی تیم حریف، به عنوان مربی جدید چلسی.
پس جدی میخوای رافا بنیتز اون مرتیکه خیکی رو بندازی بیرون؟
میتونی یکم مؤدبانه تر صحبت کنی خوزه؟ بنیتز برای تیم زحمت کشیده.
حق با توه. فکر کنم به خاطر باخت تیم و 120 دقیقه هو شدن توسط 50,000 تماشاچی احتیاج داشتم به یکی فحش بدم. بنیتز با تیمتون بد نتیجه نگرفته، ولی طرفدارای تیم اونو نمیخوان، درسته؟
بله. اگه این حرف بهانه دستت نمیده که دستمزدتو نجومی بالا ببری، باید بگم که طرفدارا تو رو میخوان. به علاوه یه نصف بازیکنای تیم که شاگردای سابقت بودن.
و اون نصف دیگه تیم؟
فکر کنم اونام خیلی دوست دارن شاگردای جدیدت بشن.
باید در موردش فکر کنم.
من ده شب بهت زنگ زدم تو ازت جواب قطعی بگیرم. برای فردا شبم گفتم تو قسمت وی آی پی پرواز بریتیش ایرویز به لندن برای تو و خانوادت جا رزرو کنم.
بسیار خوب، فردا شب میام لندن.
شنوندگان محترم، داغ‌ترین خبر امروز اعلام رسمی پیوستن مجدد خوزه مورینیو به باشگاه چلسیه. خوزه مورینیو در این رابطه به ما چنین گفته: تصمیم گیری در مورد قبول پیشنهاد چلسی بسیار آسون بود و ملاقات من با رومان آبراموویچ رئیس باشگاه تنها 5 دقیقه زمان برد و پس از چند سوال و جواب کوتاه ما تصمیممون رو گرفتیم. برای من این لحظه سختیه، چون عاشق چلسی هستم و جدایی در سال 2007 برام آسون نبود. پس از اون من به عنوان یک مربی اهداف خودم رو داشتم و چلسی هم موفق شد چندین جام مهم رو کسب کنه و لحظات تاریخی رو سپری کنه. حالا ما باز هم به هم رسیدیم و این لحظه بزرگی برای هر دو طرفه و حالا من آمادم تا بار دیگه با چلسی به موفقیت برسم.
بازگشت به چلسی با بازگشت به طرفدارای دوست داشتنی، بازگشت به خونه. همسرم و فرزندم راضی هستن، اونا فکر میکنن که منم دوباره به آرامش رسیدم. آرامش و من؟ ارنست همینگوی میگه دنیا جای خوبیه و ارزش جنگیدن رو داره. من با قسمت دومش موافقم.
اما شما عزیزان میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا نسخه صوتی کتاب رهبری به شیوه آقای خاص رو در 162 دقیقه شنونده باشید.